فرد چیکاره ای. ولی من آخرش تو این ورزش خواهم مرد. برای که ورزشکار به دنیا اومدم. نیاز به عوافری هم ندارم. عوافری اونا میکنن که دنبال سوپر جامن، عوافری اونا میکنن که میگن 6 روز داریم با استراحت چونی توی قطرها این ور اون ور هوا داره تو هوا نگردشتن. متوجه شدی؟ من نیاز به عوافری ندارم.
و نکته آخری هم چون تو سوالات خیلی از دوستانمون مسئله بوده، اونم در حدی که امکان در واقع پاسخگویی براتون هست، در مورد وضعیت بشار رسنه. خیلی سوال کردن.
بله واقعا بشار رسن هم به مطالباتش پرداخت نشده، ولی این بازیکن حقیقتا به تیم وفادار بوده. انشالله مشکلیشون هم حل بشه و باشگاه پیگیری که مشکل رو حل بکنه و
خیلی باید پول بده پرسپولیس اون شرایط.
آقای بابازاده باشگاه پرسپولیس
خیلی باید پول بده.
من فکر نمی‌کنم که به این راحتی ها مشکلاتش حل بشه. خیلی شفاف، خیلی راحت، خیلی صمیمانه برام میگم.
شب همگیتون بخیر باشه انشالله. همچنان داریم برنامه 442 رادیوی رادیویی جوان زنده و مستقیم تقریبتون میکنیم و حالا سعی میکنیم که امشب در مورد موضوعات حقوقی این قضیه هم ارتباطی بگیریم با دوستان و ببینیم که واقعا داستان این حکم عجیب و غریب AFC به چه صورتی از تحلیل حالا کارشناسانه و از منظر حقوقیش هم از قول عزیزانمون و کارشناسانه رشته حتما خواهیم شنید. آقای فرهاد حمیداوی، مالک محترم باشگاه شهر خودروی خراسان، سلام و شما شب بخیر.
الو
آقای حمیداوی، سلام، شب شما بخیر.
سلام، بسم الله الرحمن الرحیم، سلام میکنم خدمت شما جناب عزیزه و خدمت شما تمام شنونده های خوب برنامه.
سلام عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم.
خوش اومدید. خواهش
می‌کنم. سلام می‌کنم. من نمی‌دونم که فکر می‌کنم یه مهمان دارید.
بله، آقای سیفی اصلا در خدمتتون هستیم. داخل
هستید.
بله بله.
عرض ادب.
خواهش می‌کنم. خیلی ممنون.
جناب حمیداوی عزیز، الان فکر کنم دیگه تمام وضعیت فوتبالی ما تحت تاثیر این قضیه حکم عجیب و غریب AFC است که خیلی از باشگاه‌ها موضع‌گیری کردن. آقای استقلال، پرسپولیس در مورد اینکه گفتن ما اصلا به طور کلی توی رقابت‌های لیگ قهرمانان اگر قرار باشه که توی کشور دیگه‌ای بریم بازی کنیم اصلا شرکت نمی‌کنیم. نمی‌دونم موضع باشگاه شهر خودرو و جناب علی چه صورتیه.
والا من حقیقت توی یک ساعت پیش مصاحبه‌ای داشتم که گفتم به همکاراتون توی واحد رسانه، البته یک شبکه دیگه رادیویی،
بله،
عزت و شرف ایران از هر چیزی مهمتره و حتما ما هم مثل چه باشگاه دیگه که فردا ساعت 10 صبح در وزارت ورزش جلسه هم خواهیم داشت، حتما ما هم از مسابقات در واقع کنارگیری میکنیم در صورتی که این اتفاق بیفته، به این خاطر که فکر میکنم عزت و شرف ایران از هر چیزی مهمتره. آقای نصیرزاده هم روی اون برنامه اومدن و اعلام کردن که احتمال 2 سال محرومیت هست. من فکر میکنم با این حال حتی اگر فوتبال ایران 2 سال محروم شد کلیه مسابقات آسیایی، برای این که به همه دنیا ثابت کنیم که کشور ما فوق العاده امنه، نه فقط این که امنه، که امنیت کشورهای عربی حوزه خلیج فارس رو هم تامین میکنه، بنابراین حتما کنارگیری خواهیم کرد.
حتی اگر جریمه ای هم شامل حال باشگاه شهر خودرو بشه،
راهی نداریم غیر از این.
بله. شما فردا جلسه دارید با فدراسیون آقای حمیداوی؟
بله، ساعت 10 صبح.
بله. من رسمتون اعلام شده طرف فدراسیون دیگه.
بله بله، من امروز آقای شکوری با موبایل من تماس گرفتن و گفتن که مدیر عامل محترم که جلسه حتما حضور داشته باشن فردا ساعت 10. من هم انتقال دادم که مدیر عامل از مشهد خودشون تهران برسه.
حالا به نظر میرسه علاوه بر این که باید بررسی بکنیم که کلا در این مسابقات شرکت نکنیم، باید یک برنامه‌ای طراحی بشه جلوی اینجور رفتارها در AFC گرفته بشه. آقای حمیداوی، این اولین موردی نیستش که این سازمان فوتبالی در آسیا داره به فوتبال ما لطمه میزنه، چه در قرعه کشی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا، چه در مسابقات رده های دیگه ملی و باشگاهی. و همینطور در برگزاری مسابقات در کشورمون دارن دخالت میکنن به شکل آشکار. به نظر میرسه که علارغم این که اینها یک دشمنی آشکار کردن و این شیطنتی که به خرج دادن و این اتفاق رو رقم زدن، باید کاری بکنیم که این سازمان به نوعی تنبیه بشه و دیگه سراغ کار سیاسی در فوتبال نره. به نظر میرسه که باید یک برنامه جامعه تدوین بشه جلوی اینجور رفتارها به صورت عمومی در این سازمان ورزشی گرفته بشه. آقای حمیدآبی،
من فکر میکنم که با خروج این 4 تا تیم از مسابقات باشگاه آسیا، کیفیت این مسابقات هم در واقع تحت شعاع قرار میگیره و در صورت اینکه اونا عاقلانه بخوان تصمیم بگیرن، باید این کیفیت رو نیارن پایین و از الحمدلله حجم تماشاگری که ما داریم و هواداری که این 4 تا تیم دارن نباید گذشت. بنابراین من فکر میکنم این اتحاد برای اولین بار باعث میشه که
بله،
کنفدراسیون متوجه باشه که این ورزش ارتباطی به سیاست نداره، ضمن که این سیاست غلط که دارن در واقع ورود میکنه به ورزش یک تصمیم غلطه. به این خاطر که من مجددا باید اشاره کنم، الحمدلله رب العالمین، من فکر میکنم امترین کشور منطقه کشور عزیزمون بله، ایران عزیزمونه و هیچ بهانه‌ای در واقع مورد قبول نیست. فقط این که با حمایت کشورهای عربی و دخالت در تصمیمات کنفدراسیون آسیا این اتفاق میفته. من اصراری هم باید بکنم چون توی هواپیما هستم، ساعت صدای هواپیما شما
رو اصراری میکنم. آقای حمیدآبی، ما بعد موقع هم احتمالا با شما در تماس بودیم، فقط این که آخرین نکته رو از شما بپرسیم و زیاد مصاحبه وقت نشیم، این که جناب حمیدآبی عزیز، عرض شد چطور شد شما بین این همه گزینه های مختلفی که داشتید رسیدید مشتبه سراسیابی؟
مشتبه سراسیایی، من فکر میکنم که بخواستم تحصیل کنم فامیلیشون سراسیایی هستن ایشون. من
سراسیایی،
آقای سراسیایی 6 سال که کنار تیم بوده و 2 سال مستمر کنار یحیی گل محمدی با تفکرات ایشون آشنا بوده. ما تیممون رو بر تصورات و تصمیمات و تصمیمات آقای گل محمدی بسته میدیم. بهترین تصمیم بود که چون فکر جدید تا میخواست با تیم آشنا بشه زمان بر بود و ما متاسفانه بازی داشتیم. و البته باید خدمتتون بگم که فردا صبح به امید خدا آقای استفان کوزن که دستیار آقای زنگا بوده و
بله،
سرمربی تیم الفجیره، سرمربی تیم الامارات، سرمربی تیم النصر عربستان هم فردا به ما اضافه میشن و به کار اضافه میشن و به ایشون کمک کنند.
به امید خدا. خیلی متشکرم. دیگه صدای مهماندار هواپیما هم که شنیده شد. زیاد مصاحبه شما نمیشه آقای امیدآبی، ان شاء الله پرواز خوبی داشته باشید و اتفاقات خوبی برای فوتبال اون بیفته.
تشکر می‌کنم.
قربون شما، خدا حافظ. عرضم حضور شما، یه بخشی رو بچه‌ها آماده دارن، بریم با هم دیگه این بخش رو هم بشنویم و همچنان منتظریم که با دوستانمون توی حوزه‌های مختلف فوتبالیمون، حالا با مدیران 2 تا از باشگاه‌هایی که توی لیگ قهرمانان قرار بود حضور پیدا بکنن صحبت کردیم، موضعشون رو هم شنیدیم و قاطعانه اعلام کردن که ما توی لیگ قهرمانان شرکت نخواهیم کرد. حالا من دارم تلاشمو میکنم که بتونم با آقای تاج، حتی اگر شده به صورت ارتباط از فضای مجازی ارتباطی هم با ایشون بگیرم خیلی خوب میشه. اگر تلفنشو جواب بده، آقای تاج الان در کوالالامپور است و دیگه فکر میکنم که بهترین و دقیق ترین موضع گیری رو الان در مورد فوتبال ما آقای تاج میتونه انجام بده به عنوان نایب رئیس ای اف سی، به عنوان نفر دوم ای اف سی و به هر حال یکی از قدرتمندترین کرسی ها رو الان من برخلاف حالا من دیدم چند تا دوستانم مصاحبه کردن آقای خطیر گفتم ما به خاطر اینکه تو AFC کرسی نداریم همچین رأی کجا ما کرسی نداریم یکی از بهترین کرسی ها رو الان داریم ما در AFC دیگه از نایب رئیسی مگه بهتر میشه وجود داشته باشه بعدش دیگه رئیس AFC دیگه پس داریم ما منتها اینکه چه جوری از این کرسی خودمون استفاده بکنیم یا چقدر اونجا آقای تاج مایه بذارش مثلا است که حتما امیدوارم مطمئن
قدرت قدرت داره اونجا آقای
خیلی
و اگه داشته باشه که دیگه
نفر دوم
اینجوری تصمیم بگیرن و ناگهان اعلام کنن
و ارتباط خوبی که ایشون خوشبختانه با آقای اینفانتینو داره خیلی میتونه به ما کمک حال باشه در این زمینه شما نگاه کنید هفته پیش نامه‌ای که آقای اینفانتینو برای آقای تاج نوشته بود در مورد اینکه ایشون حالا به خاطر مسائل پزشکی استفاده داده از ریاست فدراسیون فوتبال یه نامه کاملا به قول عاشقانه نوشته بود
احساسی بودش
احساسی آره با لفظ مهدی عزیز یاد کرده بود و اینها میخوام به شما بگم که اینا این ارتباط ها اتفاقا به ما میتونه اینجور جاها تو این بزنگاه ها کمک بکنه مشروط بر این که ما واقعا هرچی که داریم تو داریه بریزیم ما ازش استفاده کنیم بریزیم وسط بگیم آقا خیلی خوب حالا من این اعتبار رو دارم این اعتبار الان میذارم برای کشورم وسط میگم آقا اینا رو به قول معروف این احکام ظالمانه ای که حالا AFC تحت تاثیر به خصوص لابی قوی عربستان من این نکته رو بگم تمام لابی عربستان خدمتتون گفتم یه نکته ای رو عرض بکنم ببینید خیلی تلاش کرد کشور عربستان که بیاد و کنفدراسیون فوتبال غرب آسیا را بندازه یعنی ما یه کنفدراسیون فوتبال آسیا داشته باشیم AFC دیدم کنفدراسیون فوتبال اصلا یه چیز عجیب و غریب و نشدنی ولی میخواست با چند تا کشور عربی آسیا خلیج فارس با هم دیگه یه لابی بکنن بیان کنفدراسیون غرب آسیا را بندازن اون وقتی که شما فکر کنید که چپ و راست از این تصمیما میگرفتن واسمون دیگه هر جوری که شما فکر کنید میتازوندن اونجا توی اون کنفدراسیون غرب آسیا که خوشبختانه نتونستن این کار انجام بدن و تیرشون به سنگ خورد ولی که میخوام به شما بگم اگر این اتفاق یعنی میخواستن این کار بکنن یعنی تو ذهن این آقایون میخوام شما اینجوری بگم که چه چیزهایی داره میگذره و چه هدفها و برنامه‌ریزی برای خودشون کردن که بتونن به هر شکل ممکن ما رو به قول معروف ببرن زیر بلیط خودشون به هر حال همچنان در این زمینه
باعث ورزش به نظر میاد که بعد به اصطلاح یه تصمیمی رو اعلام کنه یک موزگیری رو اعلام بکنه من البته تو خبر ندیدم که الان چیزی رو تا این لحظه اعلام کرده باشن قطعا دارن برنامه‌ریزی میکنن آقای سلطانی فر فکر کنم دیگه بعد برگشته باشه از سوئیس یا هنوز اونجا حضور داره به هر حال از طریق مدیرانی که اینجا هستن باید یک کاری انجام بشه که خیلی سریع با این تصمیم سیاسیه که گرفتن برخورد بشه و نگذارن که دامنش گسترده تر بشه به شکلی باشه که در آینده هم به خودشون اجازه ندن که بر اساس مطامع سیاسی و با شیطنت هایی که به اصطلاح در حوزه سیاست مخصوصا در روالی که دشمنان کشور ما دارن یک به اصطلاح مشکلی برای فوتبال ما به وجود بیاد این سازمان به هر حال دیگه سازمان مستقل نمیشه اسمش رو گذاشت حتی هیچ نزدیک بودنی هم به فیفا نداره حداقل فیفا رسما اعلام میکنه که ما تو مواضع سیاسی مستقل هستیم و تصمیم گیری سیاسی نداریم اما AFC قطعا اینطوری نیست قبلا هم از این تصمیم برای فوتبال ما گرفته کاش که اون زمانی که تصمیم میگرفتن برای برگزاری مسابقات ما برای نوع برگزاری برای نوع قرعه کشی که در مسابقات انجام میدن باشون برخورد میکردن که الان به خودشون اجازه ندن که پاشون رو از گلیم خودشون درازتر بکنن و تصمیمی بگیرن که هیچ منطقی درش وجود نداره.
رؤیای صعود به المپیک باز هم ناتمام بود. از 44 به 48 سال ناکامی رسیدیم و شاید ناکام ابدی بمونیم. شاگردای حمید استیلی که از قبل میدونستن کار سختی برای صعود دارن با وجود نمایش مناسبی که برای متوقف کردن ازبکستان به عنوان قهرمان دوره قبلی و عملکرد مثبت برابر کره جنوبی مخصوصا تو نیمه دوم داشتن در نهایت با برد مقابل چین هم کاری رو از پیش نبردن و به خاطر تفاضل گل کمتر نسبت به ازبکستان سوم شدن و حذف شدن
93مین دقیقه ارسال بلندش این ور زمین حمله موقعیت چه اشتباهی دروازه خالی و گل یا نه وای وای هیچی نمیشه گفت مهدی قائدی دروازه خالی و کجا زد اسرع من اللعب و اینجا تیم امیدمون ناامیدمون کرد و حسرت با اشتباهات فردی و فرصت سوزی ها
تو روزی که ملی پوشای امید فرصت‌های زیادی از دست دادن، فقط یه گل از روی نقطه پنالتی زدیم و این یه گل برای سعود کافی نبود.
امید نورافکن مقابل چنوی، اوج حساسیت ایران و چین. 87مین دقیقه، امید نورافکن، امید گل، گل برای ایران. ما بازم گل میخوایم.
تیم امید تو بازی با چین 58% مالکیت توپ داشت. 13 شوت به دروازه حریف زد که 5 تاش تو چارچوب بود. اما بی‌دقتی مهاجما و نمایش خوب دروازه‌بان چین فرصت برد پرگل برای ایران رو ازش گرفت. چینی‌ها فقط 3 تا شوت به سمت دروازه ایران زدن که هیچ کدوم تو چارچوب دروازه فرابوسی نبود. ایران تو ضربات کرنر هم برتری آماری داشت. 8 بار کرنر گرفت، اما چین حتی یک کورنر هم نگرفت، که البته این برتری دردی و دوا نکرد و چیزی جز آه و حسرت نصیبمون نشد. آه و حسرتی که سهم ما تو چند دوره قبلی هم بوده. شاگردای حمید استیلی خیلی زود به کارشون تو مسیر صعود و برآورده کردن رؤیاها پایان دادن تا حسرتمون 48 ساله شه. با وجود همه خبرهای زد و نقیض در مورد بودن یا نبودن فوتبال تو المپیک بعدی، دیدن جوانهای تیم امید باعث میشه امیدمون از آینده ناامید نشه. رؤیاهای تیم مستعد و شایسته امروز امید تو تایلند به پایان نرسیده. تو این سه بازی بازیکنایی رو دیدیم که میتونن آینده خوبی برای خودشون و تیم ملیمون رقم بزنن. با تجربه بیشتر، آمادگی بدنی مناسبتر و قرار گرفتن تو نظم تاکتیکی بهتر، شاید تو تیم ملی فوتبال بزرگسالان یا تو ترکیب تیمای باشگاهی. این نامها رو نباید رها کنیم و به فراموشی بسپاریم. تو این بازی‌ها یک مدافع چپ کلاسیک، شجاع و شایسته پیدا کردیم. متین کریمزاده که قبل از این اسمش رو تو بازی‌های پارس جام به عنوان یه وینگر با تکنیک شنیده بودیم، اما این بار در قامت سرباز تیم ملی چهره متفاوتی از خودش نشون داد، به خصوص تو بازی آخر با چین که بارها از کناره‌ها روی دروازه چینی‌ها ارسال داشت.
کریمزاده، ارسال او روی دروازه، فرصت برای ایران.
تو دفاع راست مجتبی نجاریان رو دیدیم که برخلاف خیلی از مدافع راست‌های توی لیگ، هم جرأت نفوذ داره و هم همت دفاع. تو جنگای تن به تن بازنده نیست، با اعتماد به نفس از مدافع روبروش عبور می‌کنه و خیلی خوب نقش خودش رو تو قالب تیم پیدا کرده.
بازیکن تیم ملی ما نجاریان گوشیده می‌ساب توپ، پس دخالت بازیکن ازبکستان کارشو سخت کرد.
در دفاع میانی امید نورافکن و عارف آقاسیو داشتیم. امید همون هافبک تاثیرگذار و مسلط سپاهان و عارف مدافع مستحکم فولاد که با اعتماد جواد نکونام تو چند تا پست کاراییشو خیلی خوب ثابت کرد.
یاره چپای ما پشت توپ امید نورافکن، ارسال امید، عالی پرستار.
عارف آقاسیو اونجا نورافکن، تکلیف بلند عارف آقاسی و خطا و کارت زرد احتمالاً برای مدافع ایران.
شاهین طاهرخانی با فیزیک مناسب و متفاوت میتونه با تجربه بیشتر حرفای بیشتری برای گفتن داشته باشه. در میانه میدان بازیکنای زیادی رو دیدیم که آینده ی خط میانی تیم ملی فوتبال به اونا چشم دوخته. از مهدی خانی دونده تا رضا دهقانی جنگنده.
بزن زمین بدیر دهقانی، ول کن نیست، گل! گل واسه ایران! بارکلام دهقانی، ول نکرد توپ رو. و تو دروازه تیم ازبکستان نزدیک میمونه به قعر دروازه میفرسته توپ رو.
جعفر سلمانی ریزنقش و تکنیکی، امیر حسین حسینزاده و خداوندلو و زامهرانی که کمتر به بازی گرفته شدن. تو خط حمله جایی که مهدی قائدی آقای گل لیگ در کنار صیاد منش با قدرت نفوذ مثال زدنی و رضا شکاری بازیساز حضور داشتن، حتی رضا جبیره که همش چند دقیقه مقابل چین فرصت بازی پیدا کرد، یا امیر روستایی که برخلاف بازی‌های مرحله اول مقدماتی اصلاً بازی نکرد، به آینده امیدواره میکنن. این نام ها ماه ها اومدن و رفتن و تلاش کردن و به تیم ملی رسیدن و توانایی هاشون رو نشون دادن. باید به بازیکنان شایسته امروز و ستاره های فردای فوتبال امروز اعتماد کرد. این تیم و بچه های با استعدادشو نباید فراموش کرد. رؤیای المپیک به خاطره ها پیوست، اما استعدادهای ارزشمند فوتبال ایران که برای پیدا کردنشون سرمایه و وقت زیادی گذاشته شده رو نباید به خاطرات بسپاریم.
نوزده دقیقه و 19 ثانیه از ساعت 9 شب رو گذروندیم. برنامه 442 رو از شبکه رادیویی جوان به صورت مستقیم و زنده تقدیم حضورتون میکنیم با تمام افتخار و امیدوار هستم که ان شاءالله به امید خدا اتفاقات خوبی برای فوتبالمون بیفته. تو این فاصله که شما این بخش رو هم داشتید گوش میکردید، من در مورد موضوع داستان رأی عجیب و ظالمانه AFC که در واقع حالا در جریانش هم هستید و حتما در موردش بیشتر هم مفصل‌تر هم شب صحبت خواهیم کرد، چندین بار تلاش کردم با ایتاج هم ارتباط بگیریم، فعلا نتونستیم این کار انجام بدیم. به هر ترتیب خیلی فضا، البته فاصله خیلی دوره، البته ما قبلا سابقه ارتباط گرفتن با ایشون روی کشور دورتری هم داشتیم. من خاطرم میاد که با ایشون اگر شما نکنم تایپه بودن، چینا تایپه بودن، با هم صحبت کردیم شب توی همین برنامه از طریق فضای مجازی راحت هم صحبت کردیم.
شاید داره جمع‌بندی میکنه آقای تاج ببینه که مثلا چه کاری رو دقیقا انجام میده.
روز نتونستیم
باشیم زنان روز دوشنبه یا سه‌شنبه جلسه قراره بین نمایندگان ایران و AFC برگزار بشه در مورد این تصمیم عجیب غریبی که AFC گرفته در مورد میزبانی ما. اینا تصمیمای این دست زیاد میگیرن. آخر قبل از این مورد آخرش همین قضیه انتخاب مرد سال فوتبال آسیا بود که واقعا هیچکس در نیورد که اینا بچه ملاک و مبنای بازیکنان رو برتر رو انتخاب کردن، هم ناراحت بودن و همین تصمیم به حال بوده در AFC.
بله، ارتباطمون برقرار است با آقای دکتر رفیعی، کارشناس حقوقی خبره ورزشیمون که پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای دکتر رفیعی سلام بر شما، شب بخیر.
سلام بر جناب آقای بابازاده، مهمان عزیز.
من سلام عرض می‌کنم.
قربان شما، همینطور شنوندگان خوب برنامه
در خدمت آقای بابازاده. چطور این آقای دکتر، خوبین؟
خیلی خیلی ممنون، در خدمت شما
ارادتمند. عرض شود در مورد این داستان رأی AFC که فکر میکنم الان دیگه تمام فوتبال ما رو تحت تاثیر قرار داده و حالا پیامک های مردم هم که داره میاد همه نسبت به این قضیه کاملا نگاهشون و نظرشون منفی است و نگاه جانبدارانه و موضع‌گیری های عجیبی که AFC تو این چند وقته انجام داده و دیگه فکر میکنم که آخریش و بزرگترش همین رأی عجیب و غریبی بود که ساعتی قبل اعلام شد. نظر شما رو میخوایم در این زمینه بشنویم.
والا بذارید من به خاطر شغل و تخصص خودم قدری برای مخاطبانتون و شنوندگان عزیز برنامه‌تون از مسائل از جنبه حقوقی این موضوع
حتما
بگم. آقای بابازاده ببینید، بعد از این که اساسنامه AFC رو اصلاح کردن، دیگه برگزاری جلسات کمیته های ثابت AFC و حتی کمیته اجرایی نیازی به حضور فیزیکی اعضا نیست. کمیته مسابقات متشکل از اعضایی، اگر قرار باشه کمیته مسابقات AFC تصمیمی رو بگیره، اجازه دارن که از طریق ایمیل این تصمیم رو برای کلیه اعضا ارسال بکنن و حتی رأی گیری تلفنی انجام شه. ما تا یه سال و نیم پیش در کمیته مسابقات عضوی رو داشتیم، ولی متاسفانه بنا به دلایل من جمله یک جوری آقایون در معرفی کاندیداهای ایران در جهت عضویت در مجامع ورزشی و ارکان مجامع ورزشی به جای شایسته سالاری قوم و خویش بازی و رفاقت و لابی های این شکلی دارن.
بله.
و این باعث شد که ما در کمیته مسابقات بعد از این همه سال یک عضوی رو نداشته باشیم.
بله، متاسفانه.
بعد از حوادثی که مربوط به سقوط هواپیمای اوکراینی بود و همه مردم ایران داغدار این قضیه هستند، کمیته مسابقات میاد به صورت ایمیل یک ایمیلی رو میفرسته برای اعضای کمیته مسابقات که ما هیچ کدومش هیچ کسی از ما در این کمیته عضو نیست و ایمیلی رأی گیری میکنند و چنین تصمیمات کمیته مسابقات که دال بر سلب حق میزبانی از یک کشور بنا به دلایل ایمنی و امنیتیه ارسال میشه به طبق روال و اساسنامه AFC میره کمیته اجرایی یا هیئت اجرایی که تعداد اعضاش بیشتره. کمیته اجرایی هم تا زمانی که این تصمیم رو تصویب نکنه اجرایی نیست. اینجا دیگه آقای تاج یک عضو کمیته اجرایی هیئت اجرایی AFC در جریان موضوع قرار میگیره، حتما ایشون تلاشاشو انجام داد، اما تعداد اعضا در این کمیته هیئت اجرایی خیلی بیشتره. بعضی از کشورهای عربی به خصوص خود رئیس AFC که متاسفانه ما همیشه از ریاست ایشون حمایت کردیم و به ایشون رأی دادیم، قدرت نفوذ بالایی دارن. نتیجهش این میشه که هیئت اجرایی سهه میذاره و تایید میکنه رأی کمیته مسابقات. ما در مقابل یک کار انجام شده قرار گرفتیم.
بله. درسته.
ببینید الان من استدعام از شما مهمان عزیز برنامه‌تون و همه مسئولین اینه، به خصوص مدیران عامل 4 باشگاه ایرانی که در لیگ قهرمانان آسیا شرکت میکنن، به جای اینکه ما با این مسئله رفت برخورد شعاری و واکنشی صرفا سیاسی داشته باشیم، اگرچه شکی نیست که طرفای مقابل ما قطعا اغراض سیاسی داشتن، اینه که ما نیاییم این موضوع رو به جای حل مسئله رو پاکش بکنیم، نیاییم بگیم که ما شرکت نمی کنیم، نیاییم بگیم ما نمی، این خود تحریمیه، محرومیت از جانب خودمونه، و اونهایی که دنبال اغراض سیاسی بودند اگر ببینن میگن خب دیگه شما خودتون انصراف دادیم و گفتیم ما کنار میکشیم. این کنار کشیدن علاوه بر این که جرائم مالی رو برای ما در پیش خواهد داشت، قطعا آثار و تبعاتی رو در مورد مسابقات تیم ملی ما و سایر ورزش‌ها و فدراسیون فوتبال و فدراسیون‌های ورزشی ما هم خواهد داشت.
بله آقای دکتر،
میخوام از همین استفاده کنم. بل. آقای بابازاده
جان،
که الان 2-3 ابهام در مورد وجود داره. اولا این باید دقیق بررسی کنیم که مبادا این به مسابقات تیم ملی فوتبال ما کشیده بشه. من
فکر کنم کشیده هم میشه آقای دکتر رفیعی.
یعنی پیش درآمدی که الان زدن، اگر بخوایم شتاب زده برخورد کنیم و به جای حل مسئله بخوایم به فکر پاک کردن مسئله باشیم، فقط افکار عمومی و جامعه ورزش رو قانع کنیم ما فلان کردیم فلان کردیم، باید به فکر راه حل بود. یادتون باشه اینجا در این برنامه زنده من دارم خدمتتون میگم، تصمیمی که کمیته مسابقات گرفت و به تایید هیئت اجرایی رسید فقط به 2-3 تاریخ میتونه لغو بشه. یکی اینکه کمیته مسابقات خودش بیاد بگه شرایط عادی شده، ایمنی امنیت برقرار شده، خواهان ریموف کردن یا لغو این تصمیمم. یکی دیگه این که خود هیئت اجرایی بیاد اینو لغوش کنه. نکته سوم اینه که ایران از با توجه به اینکه این تضییع حقوق جامعه ورزش ایران هست، تضییع حقوق باشگاه‌های ایرانی و همه مردم ایران است که از میزبانی محروم بشن. یکی از مکانیزم‌هاش استفاده از ظرفیت‌های موجود در المپیک چارتر و اعتراض کمیته ملی المپیک ما به این تصمیم سیاسی AFC، به خاطر اینکه ما الان در شرایط جنگی نیستیم، الان کشور ما فاقد منطقه ممنوعه مثل بعضی از کشورهایی که بود، و حادثه اوکراین و شبیه حادثه اوکراین موارد دیگه‌ای هم در جاهای مختلف دنیا اتفاق افتاده.
آقای دکتر ببخشید من یه پرانتز می‌خواستم باز کنم. ببینید خواهش می‌کنم آقای دکتر سلطانی فر الان در زوریخ سوئیس هستن، ایشون تضمین داده بودن، تضمین امنیتی داده بودن که هیچ مشکلی برای هیچ تیمی به وجود نخواهد اومد. من خواهم ببینم واقعا اینجا این تضمین بالاترین و عالیترین مقام ورزشی یک کشور که وزیر ورزش ما باشه، اونجا در واقع یا اون نهادی که اونجا حضور دارن نهادی نیستش که بتونه تصمیم گیرنده باشه، یا اینکه واقعا این طرف این لابی هایی که انجام شده اینقدر سنبه پرزوره که حتی تضمین در واقع وزیر ورزش مملکت در یک در فیفا رو هم میتونه تحت شعاع قرار بده.
ببینید مسئله آقای بابازاده، اینا چیزهای شعاری داخلیه. این که ما تضمین دادیم، ببینید تصمیم گیری در مجامع بین المللی ورزشی بر اساس رأی گیریه. عزیز من وقتی آقای وزیر محترم ورزش، وقتی آقای رئیس کمیته ملی المپیک، زمانی که ما کاندیداهای خودمون رو در فیفا، در کمیته بین المللی المپیک، در AFC، در فدراسیون‌های بین المللی معرفی می‌کنیم، هیچ عضو و نماینده‌ای رو در تأثیرگذارترین کمیته AFC به نام کمیته مسابقات نداریم. هیچ کسی نیست که جیغ ما رو به صدا در بیاره، هیچ کسی نیست که خبر چنین تصمیمی رو به ما بده. وقتی ما کاندیداهامون رو بر اساس روابط و لابی های غیر مبتنی بر تخصص و شایسته سالاریه، وقتی کاندیداهای ما حتی در اون کمیته ها و مجامع بین المللی ورزشی هستند، دو کلام نمیتونن با زبان بین المللی حاکم بر اون سازمان صحبت کنند، مجبورن با مترجم یا بدون مترجم شرکت کنند. امروز تضمین هایی که جناب آقای وزیر میده چه فایده ای داره؟ تصمیمی در کمیته